پرسمان تاریخی بفهمید.
میخواستم بپرسم که
ارتباط داستانهای قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
میخواستم بدونم مشخصه های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، افتخار داریم که در خدمت شما خوبان باشیم با برنامه پرسمان تاریخی. در خدمت کارشناس محترم پرسمان تاریخی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستیم. بحث رو با خیلی مردم خدمت ایشون آغاز میکنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، بنده هم خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم و محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، یادآوری میکنم 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 02251 شماره های روابط عمومی رادیو معرف هست. میتونید سوال، انتقاد یا پیشنهادتون رو با این شماره ها در میون بگذارید، به دست ما خواهد رسید. 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معرف است که میتونید سوالتون رو از این طریق برای ما پیامک کنید. عدد 304 در آغاز پیامک شما نشون دهنده این است که پیامک رو برای پرسمان تاریخی ارسال فرمودید. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنوید.
با سلام خدمت استاد گرانقدر جناب آقای پیشوایی، سوالی که از محضر ایشون داشتم این بود که درباره مجازات اون عده‌ای که برخلاف دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منطقه استراتژیک رو در جنگ احد ترک کردن، در هیچ منبعی من چیزی ندیدم. درباره مجازات این عده و واکنش حضرت رسول صلوات الله علیه در مقابل اونها از محضر استاد می‌خواستم که توضیح بدن. بسیار بسیار سپاسگزارم از استاد پیشوایی.
اصل قضیه اینجوری بوده که در جنگ احد در آغاز کار، هنوز جنگ شروع نشده، رسول خدا صلوات الله و سلام علیه میدان جنگ را ارزیابی کرد و توجهش به یه نقطه بلندی جلب شد که احتمال داد در اثنای جنگ دشمن از اون نقطه، از پشت اون نقطه دور بزنن و از پشت سر به مسلمان ها حمله کنن.
بله.
کسانی که حج و عمره مشرف شدن و رفتن در اون قبرستان احد و زیارت حضرت حمزه سید الشهدا سلام علیه و سایر شهدا خوب توجه دارن که من کجا را دارم عرض میکنم.
بله.
روبروی کوه احد که کوه بلند و کشیده‌ای هست و طولانیه، یه کوه خاکی هست،
تپه‌ایست در واقع به قول ما،
تپه هست و معلومه فرسایش پیدا کرده اون زمان، چون تپه خاکیه، معلومه که فرسایش پیدا کرده، کوچکتر شده.
بله.
مقصود اونه. رسول خدا 50 نفر را مأمور محافظت از اونجا کرد، فرمود که شما برید اونجا مستقر بشید. تیرانداز بوده اینا. فرمود برید اونجا مستقر بشید و اونجا را رها نکنید، چه ما شکست بخوریم چه پیروز بشیم، شما اونجا را ترک نکنید.
بله.
منطقه استراتژیک بود و جنگ شروع شد و مسلمان ها پیروز شدن و مشرکین شکست خوردن و عقب نشینی کردن. مسلمان ها در حال تعقیب مشرکین جامونده لوازم اینا را در میدان جنگ به عنوان غارت می گرفتن، جمع می کردن هرچه از اینا مونده بود در میدان جنگ. البته مسلمه که اون زمان غنایم جنگی را جمع‌آوری می‌کردن، رسول خدا تقسیم می‌کرد. اینجوری نبود که هر کس هر چه از در میدان جنگ از دشمن گیر آورد مال او باشه، نه، اینا مشا بود، در آخر جنگ رسول خدا تقسیم می‌کرد. برای سواره ها 2 برابر پیاده ها می‌داد. عرض کنم که این صحنه که پیش آمد، این ایده که در اون تپه مستقر بودن وسوسه شدند، گفتند که ما هم بریم از این غنایم جمع‌آوری کنیم و این واقعا مورد سواله. که اینا چرا چنین فکری کردن. مگر غنایم اینجوری بود که هرچیز هرچی جمع کرد مال او باشه؟ نه، اینجوری نبود. این غنایم بعد از جنگ بین همه رزمنده ها تقسیم می شد، تا سوارا دو برابر پیاده ها می گرفتن، چون سواره خودش عهده‌دار نگهداری اسبش یا شترش اینا بود، علف می داد نگهداری می کرد، مثل اینکه کسی با ماشینش مثلا بری به جبهه.
بله،
اینا وسوسه شدن. فرمانده اینها گفت که مگر فرمایش رسول الله رو فراموش کردید؟ ما نباید اینجا رو ترک کنیم. گفتن نه دیگه، کار تمام شد، همه چیز تمام شد، بریم. و بیش از 40 نفر رفتن و کمتر از 10 نفر موندن. از جمله فرمانده اینا گفت نه، من فرمایش رسول خدا رو نادیده نمیگیرم. حدس نظامی رسول خدا، ارزیابی نظامی رسول خدا درست بوده و دشمن متوجه شدن که اینجا خالی شده. خالد ابن ولید که البته بعدا مسلمان شد، اون زمان جزء مشرکین بوده و آدم شجاعی بوده، خالد ابن ولید با 200 نفر اینجا را دور زدن، آمدن اون باقی مونده نگهبانان اون تپه‌رشی کمتر از 10 نفر بودن به شهادت رسوندن و از اون تپه، از پشت اون تپه دور زدن و از پشت سر که به مسلمان حمله کردن که آرایش نظامیشون را به هم زده بودن. فرمانده از افراد جدا شده بود، افراد از فرمانده جدا شده بودن، به تعبیر امروز خاکریزا را رها کرده بودن.
بله.
مأمور مخابرات بیسیم را مثلا ویل کرده، همه چیز به هم پاشیده بودن.
بله.
رفته بودن، دارن در حال تعقیب سپاه فراری قریش بودن و خالد ابن ولید با این 200 نفر از پشت سر به مسلمان ها که چنین وضع آشفته پیدا کرده بودن حمله کرد و این مصادف شد با بلند شدن پرچم مشرکین که 9 بار سرنگون شده بود و امیرالمومنین علی علیه السلام 9 پرچمدار اینا رو یکی پس از دیگری کشته بود و پرچمشون سرنگون شده بود و رویشون متزلزل شده بود و به همین دلیل فرار کردن.
بله.
چون فرماندهشون یکی پس از دیگه کشته شد. این مصادف شد با بلند شدن پرچم به توسط یکی از زنانی که اینا از مکه برای تحریک جنگجوهاشون آورده بودن به میدان جنگ.
بله.
اون زن پرچم را بلند کرد و علامت داد که مثلا فرار نکنید، ما هستیم. فراریا برگشتن و این دوتا به هم علامت دادن، هم فراریا برگشتن و هم خالد ابن ولید علامت داد که ما آمدیم. برگشتن و از جنگ عوض شد و این بار مسلمان شکست خوردن و بد جوری شکست خوردن.
تعدادی به شهادت رسیدن از مسلمان؟
بله، 70 نفر از جمله حمزه سیدو شهاده سلام علیه، مصعب ابن عمیر نخستین سفیر رسول خدا به مدینه، اینا به درجه شهادت رسیدن.
خب پس اتفاق بزرگی افتاده دیگه، در واقع مصیبت بزرگی برای مسلمان.
ای از همون عبرت هاستیه و عبرت هایی که می فرمایید، اون قفلت کوچه که اونها کردن اینقدر برای مسلمان ها گران تمام شد. حالا اینقدر کشته دادن، این اول کار بود. تاریخ نشون میده که بعد از شکست مسلمان ها در جنگ احد، دشمنان اسلام مسلمان ها خیلی جری شدن، خیلی گستاخ شدن.
بله.
دیگه به تعبیر ساده هر کس از راه میرسید میخواست اونم یه ضربه به مسلمان ها بزنه.
بله.
بلزا حادثه بیر معونه، حادثه بیر رجی و چند تا جنگ های کوچه که پیش آمد، همه تحت تأثیر شکست مسلمان ها در جنگ احد بودن و گستاخ شده بودن، گفتن که اینا در موضع ضعف هستند، دیگه ما باید هر چی از دستمون برمیاد به اینا ضربه بزن. خب بسیار بسیار گران تمام شد.
خب با این بازتاب گسترده‌ای که داشته، این تخلف این افراد نگهبان، پیامبر خدا چه مجازات برای اینا در نظر گرفتن؟
مجازات تا چی در نظر بگیریم؟ مجازات فیزیکی که نبود که، اینا توبیخ شدن و قرآن مجید فراریا را چه کرد محکوم میکنه. آیات مربوط به جنگ احد در عمدتاً در سوره آل عمران و احسا کردن. ابن هشام در سیرش احصا میکنه، یعنی نقل میکنه این آیات را من مراجعه کردم، حدود 60 آیه مربوط به جنگ احده در قرآن مجید، خیلی مهمه. و قرآن مجید محکوم میکنه اینا که کوتاه آمدن، ول کردن، ایده‌ای هم به فکر جان خودشون بودن
و حتی ایده‌ای به این فکر افتادن که حتی برگردن و بگن بله. مسلمان نبودیم.
بله بله، بله. اینا را قرآن مجید در جهت نکوهش اینا که کوتاه آمدن یا دچار وسوسه شدن نه.
ولی مجازات فیزیکی میفرمایید در تاریخ چیز ذکر نشد.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوان. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
یکی از شنوندگان سوالی رو پرسیدند که به شکل مکتوب در اختیار بنده قرار گرفته. گفتند خواستم نظر استاد پیشوایی رو درباره صلاح الدین ایوبی بپرسم. در سوریه قبر ایشان را که زیارتگاه زیبا است دیدم و به دلیل فتوحات و حمایت او از مسلمانان در جنگ‌های صلیبی برای وی طلب غفران هم کردم، ولی بعداً شنیدم که او تعداد زیادی شیعه بیگناه را نیز کشته است. در مجموع چطور آدمی بوده؟
بله، همجور که اشاره کردن، صلاح الدین ایوبی که به قدرت رسید، به اصطلاح یه صورت مخصوصاً از نظر جنگ با صلیبیا یک قهرمان شناخته میشه در که مخصوصا در کشور عربی
بله.
و جزء اسمای رایج در کشور عربی صلاح الدینه. به مناسبت اسم بچه‌ها را زیاد صلاح الدین میذارن
به یاد او،
به یاد او بله. به یاد اون سلام، یعنی جزء اسمای رایج شده
بله.
ولی همجور که میفرمایید هر دو قسمتش درسته، هم صلاح الدین شجاعت و لیاقت مخصوصا در جنگ با صلیبیا از خود نشون داد، حکومت تشکیل داد، ولی بله ضد شیعه هم بوده و حکومت فاطمیان که شیعه اسماعیلی بودن اینا را شکست داد و سرکوب کرد.
بله، این که گفتم در مجموع چطور آدمی بوده، یعنی از نظر اخلاقی و اعتقادی مورد تایید نیست، هرچند به هر حال
بله این قسمتش بله. میگه شنیدم شیعه بیگناه را کشته، خلفای فاطمی را این شکست داد. زندگی نامه های مستقل هم نوشته شده در دایره المعارف ها، هم در ماده صلاح الدین میتونن شرح حال صلاح الدین ایوبی رو مطالعه کنن، مثل این دایره المعارف فارسی زیر نظر مصاحب میتونن مطالعه کنن.
بسیار. بعد اینکه در مجموع چطور آدمی بوده، همین که ایشون عزیز به هر حال قهرمان بوده، ولی به هر حال این نکته ای گفتن درسته که
بله بله بله. آخه در بررسی در مورد اشخاص باید منصفانه باشه، که منصفانه هم خوبیاشون گفته بشه هم بدیاشون گفته بشه، مطلق نباید قضاوت.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری رو خدمت شما قرائت بکنم از بین سوالات پیامکی، درباره حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. از شماره 0912 با 4 شماره پایانی 4828 گفتن که حضرت خدیجه چند سال سن داشته است؟ برخی میگویند بزرگتر از حضرت پیامبر خدا بوده و برخی میگویند همسن بوده و حتی برخی میگویند کوچکتر بوده است. خواستن که منشأ این اختلاف رو توضیح بفرمایید و اینکه به هر حال درباره سن ایشون چه مطلبی در تاریخ به شکل معتبر نقل شده.
مثل بسیاری از موارد تاریخی در اینجا اختلاف اقوال هست، ولی مشهور اینه که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها قبلا دوبار ازدواج کرده بود و حتی فرزندی داشت به نام هند از یکی از همسرای قبلی. بنابراین این قول مشهور را بپذیریم، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها از سنی از حضرت رسول بزرگتر بوده.
بله.
و یکی از اقوال مشهورم و بلکه قول مشهور اینه که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها زمان ازدواج 40 سالش بوده. منتها مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی نکته‌ای داره، میفرماید که به نظر میرسه وقتی گفته میشه حضرت خدیجه 40 سالش بوده 40 دقیق نیست، خواستم بگن سنش بالا بوده.
بله.
ما میگیم 100 بار به شما گفتم این کارو نکن، مثلا پدر بله. به پسر میگه 100 بار گفتم، نه که نه 99 بار، نه 101 بار، دقیقاً 100 بار به شما گفتم.
این منظور نیست،
منظور زیاد به شما گفتم. میفرماید که احتمال داره که وقتی گفته شده حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها 40 سالش بوده میگن سنش زیاد بوده. در هر صورت باز تکرار میکنم، متاسفانه سن حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها مورد اختلافه، تا 28 سال هم نوشتن.
بله.
همچنین بعضی از محققان معاصر از اساتید بزرگ
28 سال هنگام ازدواجشون دیگه،
هنگام ازدواج.
بله.
و بعضی از اساتید بزرگوار معاصر اون ازدواجهای قبلی ایشون را هم اصلا منکر شدن و اون دخترهایی که بنابر نقل مشهور رسول خدا از حضرت خدیجه داشته گفتن نه اینا از حضرت خدیجه نبوده، اینا دخترهای خواهر حضرت خدیجه بوده، از حضرت از اونا نگهداری میشرده، از این استدلال ها آوردن. ولی نظر شخصی بنده را اگر بخوان، که چندین بارم من اینجا این سوال پیش آمده بود عرض کردم، نظر شخصی بنده بر اساس بررسی هایی کردم، نظر شخصی اینه که حضرت خدیجه کبری قبلا ازدواج کرده بوده، اون گزارش ازدواج های قبلیشون درسته، با اون دخترای حضرت هم از حضرت خدیجه بوده، مادر اونا از حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. و دلایلی که آوردن برای نفی ازدواج حضرت خدیجه اشکالاتی داره که حالا چون مسئله اولویت داری نیست ما بیش از این بحث نمی کنیم.
آنچه مهم است مقام و منزلت حضرت خدیجه
کبری
با این چیزا تأثیر درش نداره.
بله، بحث اولویت داری نیست، بحث زیاد نباید بریم سراغش و در بحث‌های تاریخی در موارد جزئی متاسفانه اختلاف زیاده. همجور که به جا اشاره فرمودید، اون چه مهمه مقام منزلت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها بوده و بسیار بانوی بزرگ و عالی قدر بوده و به قدری برای رسول خدا عزیز و گرامی بوده که بانک حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها سال دهم بعثت در مکه از دنیا رفت و 3 سال بعد از اون هم حضرت در مکه تشریف داشت و بعد ازدواج کردن و در مدینه تشریف بردن، با بعضی زنان دیگه هم ازدواج کردن و عایشه را تجویز کردن که همسر جوانی بود و احساس میکردن که هنوزم دل رسول خدا نزد خدیجه است. اتفاقا این نقل از خود عایشه است، میگه حضرت رسول اصلا دلش با خدیجه بود و یه روز میگه من حسادت ناراحت شدم، باز حضرت از خدیجه تجلیل میکرد و گفتم که یا رسول الله چه خدویردی زبان شما خدیجه است. خب خدیجه یه زن مسنی بود، او سالها پیش، حالا بحث مدینه است، سالها پیش در مکه از دنیا رفته، با خدا بهتر از او را نصیب شما کرده، خودش رو گفت، یعنی من جوانترم. یه رسول خدا ناراحت شد و صاف نشست و فرمود شما میگید خدیجه چه کسی بود؟ خدیجه اولین زنی بود که به من ایمان آورد. خدیجه مادر فرزندان من بود، خداوند بهتر از خدیجه نصیب من نکرده. در این نقل آمده که حضرت اصلا هر گونه خاطره متعلق به حضرت خدیجه رو گرامی می داشت. مثلا هر وقت قربانی می کش سهمی از گوشت قربانی به دوستان حضرت خدیجه، بستگان حضرت خدیجه هدیه میکرد. هر وقت دوستان حضرت خدیجه، کسانی که به نوعی با حضرت خدیجه ارتباط داشتن، به خانه حضرت رسول می آمدن، حضرت اونها رو خیلی تکریم می کرد، زیر انداز زیر پای اونها می انداخت، خیلی اونها رو که با اونها گرم می گیره. به هر صورت خاطره حضرت خدیجه را رسول خدا هیچ وقت فراموش نمی کرد. و من عرض می کنم که حضرت خدیجه کبرا سلام علیها تنها همسر نبود برای رسول خدا، بلکه همسنگر هم بود.
بله.
یعنی در اون دوران دشوار و سخت مکه، رسول خدا دو تا حامی و پشتیبان داشت، یکی در داخل خانه، یکی در بیرون خانه.
بله.
در داخل خانه حضرت خدیجه بود و در بیرون خانه حضرت ابوطالب سلام علیه.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. سلام و درود و صلوات الهی بر حضرت خدیجه کبرا سلام علیها باد، که به هر حال همونطور که شما اشاره کردید از یاوران حقیقی حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسامان تاریخی در خدمت شما هستیم.
29-10-551 با پیش شماره 0251 پرسامان تاریخی.
سلام، خسته نباشید. از کارشناس محترم برنامه پرسما سوالی داشتم. آیا درست استش که برای شهادت امام کاظم علیه السلام عده‌ای از اهل ایشان نقش داشتن و آیا حسام در آن نقشی داشته یا خیر؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بحث هشام نیست، بحث شیعیان هم نیست، بحث بعضی از بنی هاشم و دقیقاً برادرزاده امام کاظم علیه السلام به نام علی ابن اسماعیل ابن جعفر.
بله.
خب امام جعفر صادق سلام الله علیه یکی از پسراش اسماعیل بود که پسر به نام علی داشت.
بله.
و این اسماعیل در واقع برادر امام کاظم سلام الله علیه بود. در واقع برادرزاده امام کاظم به حضرت خیانت کرد در برابر پولی که از هارون گرفت و در واقع در خون او شرکت کرد و این از نظر اخلاقی هوشداره. بعضی از خواص، بعضی از آقازاده ها، بعضی از بزرگزادگان هم ممکنه بلغزن و ممکنه که در برابر دامی که برای اونا میگسترانن گرفتار بشن.
بله.
همه کسانی که عرض کردم جریان شهادت امام کاظم علیه السلام نوشتن، این قضیه را آوردن که هارون به بعضی از درباریش گفت که شما کسی سراغ ندارید از بستگان موسی بن جعفر، ما خبری و اسراری از موسی بن جعفر به دست بیاوریم، بلکه بهانه قرار بدهیم، دستاویز قرار بدهیم. اینها همین علی ابن اسماعیل را نشون دادن.
بله.
در مدینه به امام کاظم سلام الله خبر رسید که علی ابن اسماعیل میخواد بره بغداد. حضرت او را خواست باش صحبت کرد، فرمود که شنیدم میخوای بری بغداد. گفت بله. گفت حضرت گفت که برای چی؟ اون دید که دیگه فاش شده. حضرت فرمود برای چی؟ گفت آخه زندگی من پریشانه، من بدهکار شدم، قرض بالا آوردم. امام کاظم سلام الله علیه فرمود که من قرض تو را ادا میکنم، زندگی تو را هم تأمین میکنم، نرو بغداد. و گفت نه، باید برم. امام کاظم سلام الله علیه مبلغ درشتی به او داد. علی ابن عمر گفت که آقا نصیحتی به من بکن. حضرت فرمود که نصیحتم به شما و وصیتم به شما اینه که در خون من شریک نشو. مجددن گفت که نصیحتی بکن. حضرت فرمود که در خون من شریک نشو. این سه بار این قضیه اتفاق افتاد، این گفتگو.
بله.
خلاصه علی ابن اسماعیل رب بغداد و در گفتگویی که با هارون داشت سه آیت کرد از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. گفت که قربان، در یک کشور که دوتا خلیفه نمیشه، شما اینجا نشستید بغداد میگید من خلیفم و برای شما مالیات میارن، خراج میارن. موسی بن جعفر هم در مدینه نشسته، برای هم خراج میارن، اموال میارن، رفت و آمد هست به خانه او. و هارون خیلی ناراحت شد از این قضیه ها و کیسه پولی به او داد و از اونجا مصمم شد که امام کاظم علیه السلام رو بازداشت کنه که بازداشت شد و همین بازداشت ها و زندان ها یکی پس از دیگری منتهی به شهادت امام کاظم علیه السلام شد،
منتهی به انتقال ایشون از مدینه به
ابتدا به بصره، ابتدا به بصره و از بصره به بغداد و سرانجام به شهادت حضرت منتهی شد و بله. در واقع این شخص که برادرزاده خود امام بود در خون حضرت شریک شد با تمام هوشدارهایی که امام کاظم سلام الله علیه داده بود.
بله.
عرض کردم که این قضیه خیانت این شخص در همه کتاب‌های مربوط به شهادت امام کاظم علیه السلام هست، از جمله منبع قابل دسترس در کتاب منتهی الآمال در طبعا در فصل مربوط به زندگی امام کاظم علیه السلام با چاپی که من دارم، چاپ تحقیق شده است، در جلد دو، دو جلد در یه جلده، در جلد دو صفحه 935.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، با پرسمان تاریخی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
اینجا رو رادیو معارف با حضور استاد پیشرو،
سوالات تاریخ،
سوالات تاریخ نمایی
در کتب این نامه به خط علی بن ابی طالب، اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
در خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف هستیم. جناب استاد پیشوایی، سوالی رو پرسیدن، یکی از شنوندگان گفتن چرا تأیید علی ابن جعفر عریضی نسبت به امامت امام جواد علیه السلام مهم جلوه داده می شود، مگر ایشان چه جایگاهی داشتند؟ ظاهرا اشاره به روزهای اول بعد از شهادت امام رضا علیه السلام هست که درباره امامت امام جواد علیه السلام بحث پیش میاد. حالا ماجرا رو بفرمایید که از چه قرار بوده و اینکه چرا اینقدر مهم هست این قضیه.
بله، ابتدا علی ابن جعفر عریضی را برای شنوندگان معرفی کنیم.
بله بفرمایید.
وقتی میگیم علی ابن جعفر، یعنی جعفر ابن محمد، یعنی امام جعفر صادق علیه السلام پسری داشت به نام علی که طبعا میگفتن علی ابن جعفر، یعنی علی ابن جعفر صادق علیه السلام، و این در واقع عموی امام رضا علیه السلام حساب میشه، یعنی عموی پدر امام جواد سلام.
بله.
پس در زمان امام جواد سلام الله خیلی مسن بوده، سنش بالا بوده.
بله.
و اما عریضی میگن، این عریض مال منطقه در حوالی مدینه اونجا ساکن بوده، ولذا در محل دفنش هم اختلاف هست، میگن در همون عریض دفن شده یا بعضیا میگن در قم که امامزاده علی ابن جعفر معروفه، میگن این همون علی ابن جعفر عریضیه.
البته خب هم قول اول درسته دیگه.
بله، بنابراین صحبت علی ابن جعفر بله. میکنیم اینه، عموی پدر امام جواد سلام الله علیه. طبعا اشاره کردم که ایشون در زمان امامت امام جواد علیه السلام مثلا مردی مسن در سن مثلا 80 ساله محاسن سفید داشته، در حالی که امام جواد سلام الله علیه در 7 سالگی مثلا 8 سالگی به امامت رسید و این در بین عوام مسئله شد. حتی یه روز آمدن از خود علی ابن جعفر پرسیدن، گفتن چطور شما سن و سال و با این ریش سفید به امامت نرسیدید و برادرزاده شما، نوه برادر شما مثلا در این سن به امامت رسید؟ این خیلی مهمه. گفت که چه کنم، این دیگه اراده خداوند متعاله و خداوند این ریش سفید، محاسن سفید را لایق امامت ندانست، این جوان را لایق امامت دانست، این دیگه اراده خداست.
بله، بله. آقا به خدایی بودن امر امامت تصریح کرد.
بله، به خدایی بودن امر امامت تصریح کرد.
بله.
و هیچ مخالفتی نکرد با امام جواد سلام الله، برعکس فوق العاده برای امام جواد سلام الله احترام قائل بوده، کفش حضرت رو جفت میکرده در این حد. و نقلی شده در مورد احترام و تجلیل اون سلام الله، راوی میگه که ما در مسجد بودیم، نشسته بودیم، علی ابن جعفر هم اونجا بود و حضرت جواد سلام الله وارد شد و علی ابن جعفر بلند شد و به استقبال او و احترام کرد. همچنین نقل شده که روزی امام جواد سلام دله میخواست حجامت کنه، علی ابن جعفر هم اونجا بود، گفت که آقا اجازه بدید اول مرا حجامت کنن که اگر این نیشتری وقتی خیلی تیز بود اذیت کرد مرا اذیت کنه که نوبت شما رسید یه خورده کند بشه. یعنی تا این حد این قائل بوده برای حضرت جواد سلام دله و این امر مسلمیه در تاریخ امامت اینا آمده. حالا گویا این سوال برای این سوال کننده محترم مطرح شده که خب حالا این علی ابن جعفر مثلا چی جایگاهی داشته که مثلا این همه تأیید او، این همه احترام او مورد عنایت واقع شده مورخ نوشتن؟
بله.
جوابش از توضیحاتی که تعال از کردم نسبتا روشن شد. یکی این که ایشون خیلی مسن بوده، از سن بالایی داشته، در حالی که از جواد سلام الله نوجوان بوده. از این گذشته او آدم عادی نبوده، در زندگی نامه او این تعبیرات را به کار میبرند در منتهی الآمال در فصل زندگی نامه امام جعفر صادق سلام الله در اون حضرت که مرا شیخ عباس قومی معرفی میکنه،
بله،
از جمله علی ابن جعفر اوریجی را معرفی میکنه، تعبیر مرا شیخ عباس قومی اینه، میفرماید ایشون سیدی جلیل القدر، عظیم الشأن، شدید الورع، عالم کبیر، راوی حدیث و کثیر الفضل بوده است.
بله، این خودش آدم بسیار بزرگی بوده.
خیلی بزرگ بوده از نظر علمی و تقوا، سید با عظمت و جلیل القدر بوده، صاحب شأن بزرگ بوده، فوق العاده با تقوا بوده، عالم بزرگی بوده، راوی حدیث بوده، بسیار آدم با فضل بوده، بنابراین یه شخصیت بسیار بسیار ممتاز بوده و شاید بعد از امام جواد سلام الله از مجموع این جهات مثلا منحصر به فرد بوده. بنابراین چنین کسی با این خصوصیات در برابر امام جواد سلام الله قد علم نکنه و بلکه این همه تسلیم بشه، خیلی مهمه.
یعنی در واقع تأیید امامت امام جواد علیه السلام از طرف ایشون میتونست کسانی رو که احیانا معرفت کمتری دارن آگاه بکنه.
بله.
بسیار خوب. خیلی متشکر هستم از شما جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی رادیو معارف در خدمت شما هست.
پرسمان، ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی،
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معارف.
آقای خانومی از شماره 0913 و چهار شماره پایانی 8628 درباره جنگ بن المصطلق پرسیدن، گفتن جنگ بن المصطلق چه جنگی بود؟ ظاهرا در یکی از برنامه قبلی مطلبی رو اشاره کردید که نام این جنگ رو آوردید، خواستم توضیح بیشتر بفهمید.
بن المصطلق یه قبیله بوده، از شاخه های قبیله خزاعه بوده، با به نوعی با قریش اینا متحد بودن. در سال ششم هجرت گزارش رسید به رسول خدا که اینا نظر حمله به مدینه را دارند. رسول خدا یه عامل اطلاعاتی فرستاد و پیش کرد اون داخل قبیله و با رئیس قبیله که این را نمی‌شناخت و از ماموریت این خبر نداشت، با رئیس قبیله به نام حارس گفتگو کرد و معلوم شد که بله اینا طراحی کردن و نقشه کشیدن که به مدینه حمله کنند و آمد به رسول خدا گزارش کرد و از شیوه های نظامی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم این بود که پیش دستی میکرد، یعنی فرصت را به دشمن نمیداد و ابتکار عمل را در دست میگرفت و ابتکار عمل را از دشمن میگرفت و اینجوری نبود که حضرت دست رو دست بگذاره و بیغم بدون هیچ دغدغه‌ای مثلا در مدینه بنشه تا موقعی که دشمن از راه برسه، نه، این کارا نمی‌کرد. پیشاپیش در صحنه نظام حاضر می‌شد، بسیج نیرو می‌کرد و ابتکار عمل را در دست می‌گرفت. در این مورد هم وقتی مسلم شد که بن المصطلق میخوان به مدینه حمله کنن، حضرت قوای نظامی فراهم کرد و حرکت کردن به طرف محل استقرار این قبیله در نقطه‌ای به نام مریسیع با سین و آخرش عینه و مریسی اسمی چاه آبی بوده. سر چاه اون آب مریسی دو نیرو به هم رسیدن و جنگی در اونجا اتفاق افتاد که البته بنی المستلق به سرعت شکست خوردن و مسلمان ها هیچ کشته ای ندادن و از اونا 10 نفر کشته شدن.
بله.
اجمال این قضیه این بوده.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم، انشالله که پاسخ سوالشون رو گرفته باشن. شنونده دیگری سوال رو مطرح کردند از شماره 0913 با 4 شماره پایانی 2978. گفتن که آنگونه که در مقدمه صحیفه سجادی آمده است، امام سجاد علیه السلام اصرار داشته که این صحیفه از دست نااهلان مخفی بماند و به صورت یک متن محرمانه نگهداری شود. دلیل این کار چه بوده است؟ مگر این متن شامل چیزی جز دعاست؟ پس محرمانه بودن آن چه وجهی داشته است؟ یه توضیح درباره اصل صحیفه سجادی بفرمایید آقای استاد، که به هر حال چیست متنش که و اینکه در مقدمه گفتن محرمانه نگهداری بشه، این وجهی داره یا نه؟
من ابتدا با اجازه شنوندگان گرامی این سوال را تصحیح کنم. در مقدمه صحیفه سجادی آمده از قول امام سجاد نیست.
بله.
از قول یحیی بن زید. از قول یحیی بن زید که نسخه از صحیفه سجادی را در گرگان تحویل متوکل هارون میداده که راوی این قضیه است.
بله.
از روات شیعه است. یحیی بن زید وقتی این نسخه را متوکل هارون میداد، نه امام سجاد سلام الله، نه حتی زید پسر امام سجاد سلام الله.
بله.
به نظرم میرسه که این شنونده گرامی اون مقدمه را نخوندن، مثلا احتمالاً با واسطه گرفتن،
دقت نکردن.
بله. صحیفه سجاده مجموعه دعاهای امام سجاد علیه السلام، امام علی ابن الحسین، امام چهارم علیه السلام، و میگن اصل دعاها خیلی بیش از این بوده، ولی الان اون چه هست مجموعه صحیفه سجادیه که الان در اینان هست، چاپ شده، ترجمه شده، اینا شرح و اینام نوشته شده، 54 است.
بله.
بیش از این بوده، ولی زا حیفا هم صدرک نوشته شده برای این دعا سردن و پیسن و صحیفه دوم نمیدونه صحیفه کامله اینجوری نوشته شده. در هر صورت اینا دعاهای امام سجاد علیه السلام و جزء میراث‌های معنوی و گرانقدریه که از امام سجاد علیه السلام موندگار شده و خلاصه جزء یادگارهای اهل بیت و تالی تلو نهج البلاغه است از یک نظر، و بسیار بسیار اهمیت داره. مرحوم آیت الله مرش نجفی رحمت الله علیه چندین دهه پیش در مقدمه چاپ حسینیه ارشاد صحیفه سجادی نکته نقل شده. من دیدم در چاپهای بعدی اون قسمت حذف شده، اصلا اون مقدمه نیست. اونجا آمده که مرحوم آیت الله مرش نجفی نقل میکنه که من اون زمان دهه 50 شمسی.
بله.
تاریخ دقیقش هم اونجا آمده، نسخه ای از این صحیفه سجادیه برای تنتاوی رئیس دانشگاه علم فرستادم.
بله.
و نامه آمد در جوابش، ایشون نوشته بود که من بسیار متاسفم که تا کنون از چنین گنجینه بزرگ غافل بودیم، نمی‌دونستیم چنین اثر بزرگی هست.
بله.
و از من خیلی تشکر کرده بود و نوشته بود که من هرچی نگاه میکنم این فراتر از کلام بشره و اینقدر ارزنده است. حالا نسخه ای از این صحیفه سجادیه در اختیار امام صادق سلام الله علیه بوده.
بله.
و نسخه در دست بچه های امام سجاد سلام علیه بوده، زید شهید، و از طریق زید شهید به پسرش یحیی، یحیی ابن زید رسیده بوده. بعد از اینکه زید به شهادت رسید، یحیی فرار کرد، آمد به گرگان امروز که میدونید که در گرگان قیام کرد و به درجه شهادت رسید و قبرش در گنبد کاووس بوقعو بارگاه و زیارتگاه داره.
بله.
یحیی عرض کنم که یکی از راویای شیعه به نام متوکل ابن هارون، زمانی که یحیی آمده بوده در منطقه گرگان بوده، هنوزم قیام نکرده بوده، دیداری داشته با عرض کنم که یحیی ابن زید و گفتگویی دارند که در همان مقدمه صحیفه سجادی آمده و این نکته‌ای که سوال کننده گرامی اشاره کرده در اونجا هست. متوکل نهارون میگه که از جمله چیزایی که ضمن گفتگوها پیش آمد، یحیی از من پرسید که پسر عموی ما خبر داره جعفر محمد درباره ما چی نظر داره؟
بله.
راوی میگه که گفتم این را از من نپرس، نمیخواستم بگم. گفت نه بگو. گفت که جعفر محمد امام صادق سلام الله علیه فرمود که تو هم مثل پدرت قیام میکنی و کشته میشوی و جنازه تو هم مثل پدرت دار میزنه.
بله.
من این میگه من این را گفتم قیافش گرفته شد. گفت دیگه حالا قضا و قدار خدا هرچی هست. گفت چون گفتی جعفر محمد از کشته شدن من خبر داده، پس بیا یه امانتی پیش من هست، من اون را به شما بدم. اونجا نسخه که از طریق پدر زید نسخه صحیفه سجادی دستش بوده تحویل متوکل ابن هارون داد.
بله.
خب اینجور که میگه من کشته خواهم شد و این را نگه دار. حالا اینجا میرسیم به جواب سوال شنونده عزیز گرامی. نه این که خطری داره، یعنی این به دست عهدش برسه، تو خود اون بیان تصریح شده.
بله.
میگه به من گفت که این را داشته باش، به غیر اهلش نده.
بله.
به هر کس خواسته نسخه از این بدی اهلش باشه. در ادامه گفت مبادا این دست بنی امیه بیفته، ببرن این را مخفی کنن، در خزانه و گنجینه خودشون نگه دارن. به این منظور گفت که این را مواظب باش، به هر کس نده.
بله.
در ادامه جریان از اجمالا عرض میکنم که متوکل ابن هارون میگه من برگشتم در مدینه خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیدم و بعد از گفتگوهایی دو تا نسخه را با هم مقابله کردیم، گفت معلوم شد یکیه.
نسخه که از طریق یحیی به دست متوکل رسیده بوده و نسخه که
محضر امام صادق سلام الله علیه
خود امام صادق علیه السلام
و این از چیزایی که اعتبار این صحیفه سجادی را میرسونه. مقصود اینه که این از بیان امام سجاد سلام الله علیه نیست، از جزء سخنان یحیی بن زید نوه امام سجاد، اونم از این نظر گفت این را مخفی نگهدار و به همه کس نده، مبادا دست بنی امیه بیفته.
بله بسیار خوب. حالا اینکه گفتن آیا چیزی جز دعاست، واقعا صحیفه سجادی یعنی فقط دعاست یا یعنی فراتر از دعا میشه از دعاوی دیگری هم بهش پرداخت؟
بله این بحث دیگه است. بله صحیفه سجادی همش دعاست، ولی در قالب دعا مفاهیم سیاسی داره. مسئله امامت را حضرت مطرح کرده، مسئله نفی طاغوت را مطرح کرده، تعریض داره به بنی امیه، تعریض داره به حکام جور.
بله.
و بعضی از دعاها مفاهیم سیاسی داره و اینا قابل تحمل نبوده اون زمان.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد.
304 پرسمان تاریخی
سمانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را با مک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
سوال دیگری رو بخونیم. آقای خانم ریاهی از شهریار این سوال رو پرسیدند. نوشتند با سلام، درباره عجب ابن اوناق یا عجب ابن اوناق که به دست حضرت موسی علیه السلام کشته شد توضیح بفرمایید. با تشکر.
اوج ابن اونوق از شخصیت‌های افسانه‌ای وجود خارجی نداشته، از اسرائیلیات نقل کردند، مثلا یه آدم اوجوبه بوده، اینقدر قدش بلند بوده که مثلا دست راز می‌کرده از اعماق دریا ماهی می‌گرفته و این را می‌برده جلو خورشید می‌گرفته می‌پخته و می‌خورده، یعنی اینقدر قدش بلند بوده. این را در بعضی از کتاب‌های قصص انبیا اینا نوشتن، پاش به جای بند نیست، جزء افسانه‌های اسرائیلیاته.
با سلام و خسته نباشید، می‌خواستم از جناب استاد بپرسم که درباره زندگی مادر حضرت امام زمان عجل الله و جریان ازدواج ایشون با امام حسن عسکری رو توضیح بفرمایید. با تشکر.
اولا باید عرض کنم که در مورد اینکه مادر زمان سلام علیه چه کسی بوده و یکی از اونا بین ما مشهور شده که
بله،
مثلا دختر پادشاه روم بوده و اسیر شده بوده، بین بردگان بوده، به دستور امام عسکری سلام علیه خریداری شد و منتقل شد به خانه امام عسکری سلام علیه که نهایتاً به مادری حضرت مهدی سلام علیه مفتخر شد.
بله.
این یکی از سه قوله، دو قوله دیگه هم هست، ولی در هر حال اون چه در زندگی مادر حضرت مهدی سلام علیه آمده اما نحوه ازدواجشه، که اینم در این قول که دختر پادشاه روم بودست نه به تفصیل آمده، اون دوتای دیگه هیچ تفصیلی نداره.
بله.
و بعد از ازدواج هم اطلاعات زیادی ما نداریم، یعنی در کتابای ما نیامده نوشتن زندگی نا سوال بله. کردن زندگی کامل، اطلاعات زیادی ما نداریم
در باری بعد از شهادت امام حسن عسکری، اطلاعاتی نیست که ایشون تا چه سالی زنده بودن و
اطلاعات زیادی نیست. حالا من عرض میکنم که برای اینکه نظرشون تأمین بشه پیشنهاد میکنم که کتاب مهدی موعود ترجمه جلد 13 بهار الانوار، 13 قدیم، چاپ قدیم،
بله،
یعنی جلد مربوط به حضرت مهدی سلام علیه که با چاپ قدیم با چاپ کمپانی جلد 13 بود، مرحوم استاد علی دوانی سالها پیش چندین دهه پیش این را به فارسی ترجمه کردن به نام مهدی موعود.
بله.
به ما سلام علیه رسیده همین قضیه این بردگی این بانو و نحوه انتقالش به خانه حضرت عسکری سلام علیه، این گزارش رو آورده و توضیحاتی هم اضافه کرده، میفرماید که بله از نظر تاریخی این قابل باوره، برای اینکه این در قرن سوم بوده و در قرن سوم مسلمان‌ها با رومی‌ها درگیری داشتن و هیچ بعید نیست که در بعضی از این جنگ ها این زن اسیر شده باشه. بنابراین پیشنهاد میکنم اگر مهدی موعود ترجمه مرحوم استاد علی دوانی را مطالعه بفرماین انشالله نظرشون تعمیم میشه.
انشالله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی رادیو معارف، از اینکه با پرسمان تاریخی همراه بودید بسیار خرسند و سپاسگزار هستم. انشالله که مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. مباحث این برنامه به اتفاق جناب استاد پیشوایی و دیگر همکارانم هم در برنامه پرسمان تاریخی با شما خدافظی میکنیم تا فرصتی دیگر. حقیا رو همراهتون.
گردن در به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذران برای تو، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، باشد عزیز هر چه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.